بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزبا مکارم شیرازی مدت زلو مورخه 18/12/1383 مطابق با 26 محرم الحرام 1426 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المهور و الاولاد.
بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مسألة 23 از مسائل ابواب مهور بود. من فراموش کردم این جمله را عرض کنم. ما این دیستوری را که قرار داده بودیم تمام شده بود و بعضی از آقایون گفتن به ما نرسید، مثلا نهج البلاغه. ما 50 تا دیگه گفتیم اضافه کنم اگر تمام نشده، اونهایی که مایلن اون 50 تا استفاده کنن. بعض در کلام در مسئله 23 از مسائل ابواب مهور بود. صحبت در این بود که اگر ولی مصلحت ببینه که برای صغیر ازدواجی کنه، در بعضی از صور مهریه به عهده ولی است، در بعضی از صور مهریه به عهده خود ولده. سوال مسئله و روایات مسئله و جمع بین روایات و قاعده و مقتضای قاعده همش گذشت. بقیه هنا اموران، امر اولی که در اینجا باقی مونده است که در لابلای بحثای قبلم اشاره بود ولی مستقیماً باید بحثش بشه، این است که لو تبرع الولی عن الزمان، ولی گفت من مصلحت میبینم که برای این فرزندم در این صغر همسری انتخاب کنم، اما من عهده‌دار مهریه نیستم. حالا سری دارد دارد، ندارد به ذمه‌اش باشه. به طرف مقابل هم گفت که من ضامن مهریه نیستم، بر عهده خود این پسر است. بزرگ میشه انشاءالله مهریه رو میده. آیا این براءت جستن از زمان مهریه از سوی ولی اثر داره یا اثر نداره؟ کلمات علما در اینجا مختلفه. من به بعضیش اشاره می کنم. من رو به علامه عبارتی سابقا ازش نقل کردیم که ایشون قائل است به این که اگر براءت از مهریه بجوید بر او ذمه میشه. میگه لو صرح الاب، اینو ما از مسالک نقل میکنیم، مسالک جلد 8 صفحه 284. لو صرح الاب به نفی زمان فانهو لا یزمن، فانهو لا یزمن. بعد علامه متوجه می شد که بابا یکی از این روایات که می خوندیم یا بیش از یکی می فرمود ولی زامن است، زمن است، اولم یزمان. خب این اولم یزمان اینجا رو هم میگیره. تکرار میکنم، علامه متوجه این اشکال میشود که در بعضی از روایات باب که سابقا خوندیم میفرمود ولی زامن است در صورت اعصار ولد، زمنه ولی اولم یزمان. علامه میگه درسته این روایت قبول داریم، ولی لم یزمان غیر از تصریح به نفی زمانه علامه میده. شهید در مسالک از علامه نقل میکنه، شهید در مسالک از علامه در تذکره نقل میکنه. صحبت در این است که این روایتی که میگه زمین اولم یزمان، حالا آیا دلالت داره تصریح به نفی زمانو؟ علامه میگه نه. سه حالت داریم، یه وقت زمینه، یه وقت سکوت، یه وقت تصریح به نفی زمان، یه وقت زمینه، یه وقت سکته، یه وقت صرح به عدم الزمان. علامه میگه اون دو صورت اول رو روایت میگیره، زمنه اولم یزمانی هم سکوت بکنه. اینجاها روایت تصریح داره که اندل اعصار ولی زامنه. اما اگر تصریح به عدم کنه چی؟ روایت شامل نمیشه. پس ما میمانیم و قواعد میگه تبرع عن الزمان فهو بریء. در واقع مهر به دوش زوجه. قاعده اولیه این است که مهر به دوش زوج باشه. این ولی هم که گفته بنده زیر بار مهر نمیرم تصریح کرده، پس علل قاعده ضامن نیست. این حرف علامه در تذکره بنا به نقل شهید در مسالک. بعد خود شهید ایراد میکنه، میگه این حرف علامه قابل خدشه است. میگه این خالی از اشکال نیست، چون نص و فتوا شامل محل کلام ما می شود. یعنی چه؟ یعنی نص میگه زمن اولم یزمون، اطلاق داره زامن بشه یا سکوت کنه یا تصریح عدم کنه، اصلا کار به زمن اولم یزمون نداشته باش. روایات میگه اگر مؤثر باشه مهریه گردنه ولیه در هر سالت. روایت اطلاق داره لوکان ولدو مؤثرن کان المهر علل ولی، اطلاق داره. زمنه، سکته، تبرعه، همش هست. فتاوام اطلاق داره، فتاوام گفتن در صورتی که مؤثر باشد مهر بر خود صغیره، اگر مؤثر باشد اعصار داشته باشه بر ولی، اونام اطلاق داره. زمنه لم یزمن، سکته، تبرع عمل میگیره. این حرف شهید در مسالکه که ایراد میکند به مرحوم علامه که حرف شما خلاف اطلاقات روایات و فتاواست. بعد یه ایراد دومی هم داره، ایراد دوم شهید بر علامه. میگه به علاوه صغیر چه استفاده ای میکنه از این ازدواج که مهریه به دوش بکشد؟ لا حظ له فی هذا النکاح. صغیر حظی در نکاح نداره، چرا داره مهریه رو به دوش بکشه؟ ولی که اقدام کرد برو به دوش بکشه. اینم یه دلیل به اصطلاح عقلی. نه زوجه چیزی دارد و نه زوج، هر دو صغیرند و مفلس فی امان الله. خب آیا در اینجا حق با علامه است یا حق با شهید ثانیه؟ ظاهر این است که ما باید حق رو با علامه بدانیم. صاحب جواهر هم این بحث رو مفصل ذکر کرده، اواخر کلامش مایل به همین است که حق رو با علامه بده. چرا؟ برای اینکه کلمات قم و روایات اطلاق نداره، ما قبول نداریم که بگه حتی شامل براءت از زمانم میشه، نداره روایات. روایت میگه اگر مؤثر باشه بر عهده خود صغیره، مؤثر باشه بر عهده ولیه، حتی اگر براءت بجوید قبول نداریم یه همچین اطلاقی رو. منصرفه، روایات منصرف از صورت براءت. صورت براءت ولی را شامل نمیشه. شکم بکنیم کافیه، هیچ میدونید در هر کجا ما شک در اطلاق و انصراف کنیم بازم نتیجهش عدم شموله. شک داریم اطلاق است یا منصرفه، بازم نتیجهش عدم شموله. اطلاق باید ثابت بشه، اطلاق باید ثابت بشه. فعلا هزا یا میگیم قطعا منصرفه یا شک هم داشته باشیم در انصراف، حکم به عدم شمول اطلاقات روایات و فتاوا نسبت به صورت براءت میکنیم. این یک جواب. و اما دلیل دوم مرحوم شهید که میگفت صغیر چه فایده میبرد، اطلاق فتاوا همینطور منصرفه به صورتی که براءت نجوید، اگر براءت بجوید شامل نمیشه. شک در اطلاق هم داشته باشیم کافیه. و اما کلام دوم شهید، دلیل دوم شهید که چی میفرمود؟ میفرمود به این که چه حظی داره این صغیر که بار محرو به دوش بکشه. دو تا جواب از این میدیم. اگر صغیر حظی نداره که اصلا عقل باطله، عقل باطله. ما گفتیم عدم المفسده برای کار ولی کافی نیست، مصلحت باید بوده باشد. ربطه صغیر آیت بشه یعنی مصلحت. آیا ولی برای خودش کار بی مصلحت و بی فایده انجام میده؟ برای خودش، شخص خودش؟ نه. خب برای کسی که ولایتش رو پذیرفته به طریق اولا باید انجام نده. این صغیر گذاشتن در تحت ولایت تو که کار بیهوده برش بکنی؟ برای خودت چی کار میکنی؟ هرچی برای خودت میکنی برای صغیرم میکنی. بنابراین اگر این مصلحت نداره باطل برای صغیر. با خاطر مهلم مصلحت نداشته باشه بازم باطله. باید معامله برای صغیر مصلحت داشته باشه، عقد برای صغیر مصلحت، اجاره مصلحت داشته باشه، طلاق مصلحت، همه چی مصلحت میخواد. همون طلاق هم که روایت صریحا میگفت نقد نداره، اگه وقت مصلحت صغیر ایجاب بکنه اونجا هم استثناء میکنی، بگیم طلاق بده. خب و اما اشکال دومی که وارد میشود به مرحوم شهید قدس سره که میفرمود چه بهره ای میبره. خیلی جا ممکنه بهره ای ببره، ممکن به قول صاحب جواهر یه مورد مناسبی هست که از دست میره، یه مورد مناسبی هست که اگر نگیرند افراد در کمینند و میره بایند و میبرند. چه بهتر که فرصت را غنیمت بشمرند و این مورد رو برای این صغیر انتخاب بکنند. صغیر هم لازم نه که از شیخا باشه، ممکن است 14 سال نیمش باشه، یه مورد مناسبی هم هست خواهران براش میگیرن، 2 سال دیگه هم ممکن زمان عرصیش میشه، چه اشکال داری؟ مورد مناسبه. نادر نیست، نادر نیست، مواردی هست که واقعا مناسبه، حیف از دست بره.
این لازمه که هر دو بهره فعلی باشه.
و گاهی هم صغیر یه صغیر بی کسیه که اگر این رو به ازدواج در نیارن حامی نداره. بعضی هستن پدرش از دست داده، جدش هست، جد پیر ناتوانی داره، صغیرم سرپرست نداره، میگن اگر این دختر ما رو بگیره ما تو خانمون ازش نگهداری میکنیم. خب چه بهتر، تازه میشه مثل حضرت موسی و خانه شعیب پیغمبر، هم ازدواج میکنه هم از اونجا داماد سرخانه میشه. چه معنی داره؟ غرض این که هیچ کجا فایده نداره؟ نه، فایده هم دارد بعضی جا، ممکنه غالبا نباشه ولی خب داره مواردی. حاضر بله، فرض کلام در اینه، این رو متعرض شده صاحب جواهر، اگر جاهل باشد طرف مقابل به براءت ولی مشکل میشه، اما فرض کلام اونجایی بکنی که ولی در موقع صیغه عقد خوندن به اولیاء دختر میگه بدانید آگاه باشید من زیر بار مهر نمیروم، اولیاء دختر آگاهند، اگر آگاه نباشن مشکل پیش میاد. ما فرض اونی بریم تو آگاهی. خب فبنان علی ذلک امر اولمون درست شد و اون امر اول بله خب اون وقتها فایده داشته اما حالا یه خوده و این امر اول بود. اما امر ثانی این است که ما گفتیم این حکمی که در روایات وارد شده میگه فرق است بین مؤثر بودن و مؤثر بودن، اگر مؤثر بوده باشد صغیر مهریه بر عهده ولی هست، ما اینو مقیدش کردیم. به چی مقیدش کردیم یادتون هست؟ باید مال جاهایی باشد که مهر نقد می گرفتن. ما اطلاق روایات رو هم کردیم بر اون جایی که متعارف نقد بودنه. خب متعارف نقده، بچه هم که چیزی نداره، خب ولی باید بده. سوالی ممکن از من بکنی، از کجا شما میگی متعارف نقد بوده؟ اون زمان ها متعارف نقد بوده. من 2 تا باب از وسائل رو آدرس میدم، یکی 2 روایت هم براتون میخونم تا بدونید در اون زمان ها معمول بوده که نقد همش یا قسمتش نقد بوده، همش یا قسمتی نقد بوده. یکی روایت، یکی باب 7، یکی باب 8 از ابواب مهوره. من یه روایت 4 باب 7 میخونم، 1 4 باب 8. 4 باب 7 از ابواب مهور از جلد 15 وسائل. الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة تعب نفس حال رجل، زن خودشو میبخشه به مرد، ینکهها به غیر محرم، جایز بدون مرد. قال انما کان هذا للنبی، مسئله هبه زن نفس خود را بدون مهر، این کان هذا جایزا للنبی، قرآن تصریح میکنه خالصتا لک من دون المؤمنین، دیگران نمیتونه. خب اینجا شاهده. و اما لغیرهی، غیر نبی، فلا یسلو هازا حتی یعوزها شیئا، تا اینکه یه مهر قرار بده، حتی یعوزها شیئا یقدم الیها قبل ان یدخل بها. عجله کردید، یقدم الیها قبل ان یدخل بها قل او کسر. یه معنی باید باشه پیش از عروسی با تحویل بده. من میشه معمول بوده که نقدی معامله میکردن خیلی. نگید از کجا شما میدونید که در عرف اون زمان چنین بوده، معمول بوده. این 4 باب 7 خوندم، 4 غیر از اینم چون باب هست دیگه نمیخونم، 4 باب 8 هم میخونم. یقدمو این معنیش اینه معمول بوده. و اما 4 باب 8 عن عبید بن زراره، حدیث معتبری هم هست، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یدخل بالمرأه یا یدخل بالمرأه ثم تدعی علیه مهرها. عروسی شد، بعد زن میگه مهرما نداده. قال بله 4 باب 8 فقال اذا دخل بها فقد هدم العاجل. وقتی که دخول حاصل بشود هدم العاجل، دیگه ظاهرش این است که مهر گرفتی، معنیش این است قبل از عروسی محرومی گرفتن، دیگه ادعای زن که نگرفتم پذیرفته نیست. بحثش مفصل داشتیم در باب اختلافات که در اون زمان ها در صورتی که دخول حاصل می شده دیگه ادعای زن مهر نگرفتم پذیرفته نمی شده، چون متعارف بوده مهریه را قبلا می دادن. این از جاهایی است که اصالت الظهور، ظهور حال مقدم بر اصل براءته، مقدم بر اصل عدمه. گفتیم اونجا دیگه ظهور حال مقدم بر اصل عدمه، مهرش نگرفته، از این که نه از این هست که گرفته. اینا نشان میده که در اون زمان معمول بوده. تو باب 8 روایات دیگه هم غیر از این داری. من یه روایت از باب 8 خوندم، یه روایت از باب 7 و الا در این دو باب روایت دیگه هم هست که نشان میده در اون زمان ها متعارف بوده. این امر ثانی. میگم 15 تا 15 تا روایت پیدا کردم که اون زمان رایج بوده. نه معلوم میشه. حالا اونا رو بدید بیارید من ببینم، اونا رو بیارید من ببینم. ظاهر این است که کلمات فقه هم دلالت داشت، اینا میدادم. حالا اجازه بدید لااقل شما بگید عده زیادی میدادم، این مهم نیست. و اما امر ثالث بقیه هنا امور ثالث، اگر مقداری مهر نقد باشه مقدارش نسیه باشه. اینجا چطور جناب ولی اقدام به ازدواج کرد، صغیر هم مؤثر یک ریال در بساط نداره، ولی آمد گفت 50 سکه نقدی، 50 سکه در ذمه. اینجا چی به گردن ولی میفته؟ پیداست دیگه، نقدش باید به گردن ولی میفته، نسیش به گردن ولد. یعنی از بحث‌های گذشته ما میتونیم الغا خصوصیت کنیم، یه تعبد خاصی که بگیم روایت مال اونجاییست که تمام نقد باشه تمام نسیه این نیست، قرینه هم باشه. بنابراین اگر مقداری نقد باشد و مقداری نسیه، اون تفصیل بین موسر و مؤثر جاریه که در موسر تمام به عهده ولده، در مؤثر نقدش به عهده ولی، نسیهش به عهده ولد. بله به عهده ولده. اینم درباره این امر سوم. خب این امور که تمام شد، میریم سراغ مسئله 24. اجازه بدید من مسئله 24 رو مطرحش کنم. ولی شامل جدم میشه یا نه؟ قطعا شامل جدم میشه، چون اولیای در باب نکاح پدر است و جد. مسئله 24 رو اجازه بدید بخونم که از فروع مسئله 23. لو دفع الوالد المهر، مسئله 24 از فروع مسئله 23. لو دفع الوالد المهر، تمام مهر داد، الذي كان عليه، مهری که بر عهده پدر بود پرداخت، من جهت اعصار الولد، به خاطر اینکه ولد مؤثر بود نداشت چیزی، ثم بلغ الصبي، صبي بالغ شد، گفت من این دختر رو نمیپسندم، قبل از عروسی میخوام طلاقش بدم. خب طلاقش که میده نصف مهر برمیگرده دیگه، نصف مهر بعد از طلاق برمیگرده. این نسبت به جیب چی برمیگرده؟ به جیب صغیر ولد برمیگرده یا به جیب والد؟ ثم بلغ الصبي فتلق، دید کار خوبیه، اینو طلاقش میده، پولی هم گیرش میاد، میره همین پولو میده میره مورد دیگری. فتلق قبل الدخول، استعاد الولد نصف المهر، ولد نصف مهر رو میبره. استعاد الولد نصف المهر و کان له دون الوالد، مال اونه مال والد نیست. این مسئله رو عده زیادی از فقها متعرض شدن، مرحوم کاشف اللسان، مرحوم شهید ثانی در مسالک، مرحوم صاحب حدائق و دیگر. بعضی ها این طرف رو پذیرفتن که به ولد برگرده، بعضیا به بازه. تمام دعوا هم سر یه جمله است. اینو من میگم روش مطالعه کنید. آن این است که این مهری که از پدر منتقل میشه به این عروس خانم، آیا این هبه به ولده یا نه مستقیما از ملک پدر میرود به ملک عروس؟ اگر بگیم هبه به ولده، تمامشو بخشیده به ولد، حالا که طلاق داد نصفه گیره ولد میگه. اما اگر بگیم هبه نکرده، مستقیما منتقل کرده است به ملک عروس، حالا اون نصفه چرا برگرده به ولد؟ از ملک او بیرون نرفته که به ملک او وارد بشود. اینو دقت کنیم، این ماهیت واقعا مسئله کدام از اطلاقات عدله هم بحثه که چه اقتضا می کند. انشاءالله فردا بحثش خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام.